أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در مسئله اینکه شرط فاسد مفسد عقد است یا نه، روشن شد که شرط فاسد باعث فساد عقد نمی شود. اولا اون عقد صحیح است، منتها اون عقد خیاری. ثانیا هم صحت او عقد ثابت شد و هم خیاری بودن او، هم مقتضی صحت وجود داشت و مانع صحت مفقود بود. این دو امر در جهت اولا، هم مقتضی خیار وجود داشت هم مانع خیار مفقود بود، این دو امر در جهت ثانیه که گذشت. فرمایش مرحوم شیخ رضوان الله علیه در این دو جهت که این عقد صحیح است و خیاری ذکر شد و نقد شد. فرمایش مرحوم آخون رضوان الله علیه مطرح است. مرحوم آخون نظر مرحوم شیخ را به همه این فرمایش خودشون برمیگردونن یا فرمایش خودشون رو تبیین فرمایش مرحوم شیخ میدونن که این عقد صحیح است، منتها لازم نیست به خیاری بر مبنای وحدت مطلوب و تعدد مطلوب. می فرمان به این که ما اگر خواستیم به یک امر احتجاج کنیم، اگر مربوط به شناخت حقیقت یک شی باشد، این حقیقت شی را باید کارشناسی فنی و علمی بکنیم که اونها که مثلا زمین شناسن یا درخت شناسن یا میوه شناسن یا طبیبن تو بیماری شناسن یا دارو شناسن، باید به اونها مراجعه کنیم. اگر یه امر لغوی باشد که باید به نگهبانان فرهنگ و لغت مراجعه کنیم. اما در این گونه از موارد و معاملات، مرجع اساسی ما برای عقلا و فهم عرف و داوری عرف است که هرچه عرف میفهمد و هرچه عرف داوری میکند، این معلوم بشود مرجع نهایی تشخیص معاملات است. در این گونه از معاملات ما وقتی به عرف مراجعه میکنیم، به غرایز و ارتکازات عقلا مراجعه میکنیم، میبینیم بین وحدت مطلوب و تعدد مطلوب فرق است. اگر شرطی که ذکر کردن مقبم مطلوب بود و رکن مطلوب بود، معلوم می شود یک انشاء است و یک منشأ و امرش دائر بین دائر مدار وجود عدم است. یعنی اگر این شرط موجود بود، این معامله صحیح است لازمن، و اگر مفقود بود، این معامله باطل است. چون شرط در فرض مسئله باطل است، شرط فاسد است، پس چنین معاملی فاسد است، نه اینکه صحیح باشد به خیاری. زیرا این شرط فرضاً رکن است و مقوم مطلوب، و در صورتی که شرط رکن و مقوم مطلوب باشد، مطلوب واحد است، انشاء واحد است، منشأ واحد است، امرش دار بین مدار وجود عدم است. اگر اون شرط موجود بود، این صحیح است و لازم، و اگر مفقود بود باطل است. ولی اگر اون شرط رکن مطلوب نبود، مقوم مطلوب نبود، داوری عرف بر اساس فهمی که دارن این است که مطلوب متعدد است. وقتی مطلوب متعدد بود، منشأ میشه متعدد. وقتی منشأ متعدد بود، انشاء میشه متعدد. و چون این دو قسم واجد و فاقد در عرض هم نیستن، این دو تا انشاء در طول هم است، این دو تا منشأ در طول هم است، این دو تا مطلوب در طول هم است. و چون در طول هم است، مسلوب اعلا و اصیل و اول آنکه به آن است که واجد شرط باشد، در صورت وجدان شرط این معامله صحیح است و لازم، و چون دومی در طول اولیست نه در عرض او، اگر این شی شرط مفقود بود این معامله صحیح است و خیاری. پس حرف اساسی را وحدت مطلوب و تعدد مطلوب می‌زنند و وحدت مطلوب و تعدد مطلوب به استناد رکن بودن و رکن نبودن شرط است. تشخیص اینکه چنین چه چیزی رکن است چه چیزی شرط نیست برای عقلا و غرایز مردمیه. پس اگر یک شرطی رکن مطلوب بود، فتوای غریزه عقلا و ارتکاز مردم این است که چون این شرط رکن مطلوب است، مطلوب واحد، انشاء واحد، امر دائر مدار بین وجود و عدم، یعنی اگر این شرط موجود بود این معامله صحیح است لازمن، و اگر موجود نبود باطل است. ولی اگر چون چه رکن نبود، فتوای عرف اینه، بنای عقلا و فهم عمومی و داوری عمومی اینه، اگر از همین ها شما دوتا اهل خبره دعوت کردید برای کارشناسی، نظرشون همینه. اگر قاضی تحکیم انتخاب کردید در همین فضا، حکم اینها و داوری اینها همینه. اهل خبره فتوای علم نظری خودش میده، حکم نمی کنه، کارشناسی میکنه، ولی قاضی تحکیم حکم میکنه. هر کدام از اینها را شما در فضای عرف مطرح بکنید، بین وحدت مطلوب و تعدد مطلوب فرق می‌ذارن. وحدت و تعدد مطلوب به رکن بودن و رکن نبودن اون شرط است. بسیار خوب، اون که اشکالی بود که بر فرمایش مرحوم شیخ وارد شد و قبلا گذشت، که ما بحث کارشناسی فنی نداریم که شما بگید چه چیزی رکن است چه چیزی رکن نیست. حالا فرض کردیم در فضای عرف پیش عقلا و ارتکازات مردمی این رکن محسوب می شود. وقتی که فلون واحد صنعتی رو می خرن، می دونن که اگر فلون قطعه را نداشته باشد این اصلا راه نمی افتد. اما اگر فلون رنگ نداشته باشه، فلون خصوصیت نداشته باشه، صندلیش فلون سبک نباشه، این طور نیست که این واحد صنعتی راه نیافته، منتها زیبا نیست. خود عرف وقتی مرجع این گونه از امور شد، بین رکن در طلب، رکن در انشاء، رکن در معامله و غیر رکن فرق می‌گذارد. اون نقدی که بر فرمایش مرحوم شیخ وارد شده بود برای تبیین اصل مسئله بود که رکن فنی و رکن علمی در مسئله معاملات عرفی راه ندارد. خب، پس بنابراین خلاصه فرمایش مرحوم آخوند این شد که فضای عرف هم در تشخیص، هم در خبره بودن، هم در داور و داوری مرجع است. این یک. اگر اون شرط رکن بود در فضای عرف، مقوم بود در فضای عرف، مطلوب واحد است، و اگر رکن نبود مطلوب متعدد است. این دو در صورت وحدت مطلوب انشاء واحد، منشأ واحد. در صورت تعدد مطلوب انشاء متعدد، منشأ متعدد، یا انشاء واحد، منشأ متعدد. چون در صورت تعدد مطلوب منشأ متعدد است، مطلوب متعدد است، و این دو مطلوب در طول هم نه در عرض هم، پس در درجه اولا باید واجد شرط را تحویل خریدار بدهد، نشد در درجه ثانیه فاقد شرط را. اگر واجد شرط را تحویل داد این معامله صحیح است و لازم، اگر فاقد شرط را تحویل داد صحیح است و خیاری. این اساره فرمایش مرحوم شیخ آخوند است با تبیینی که ارائه شد. فرمایش ایشون هم این است که مرحوم شیخ هم همین رو میخواد بگه. به تعلیقی پربرکت مرحوم اسلام کاظم، اگه مراجعه فرموده باشید، ایشون هم بیمیل نیست فرمود که شاید فرمایش مرحوم شیخ به وحدت و مطلوب و تعدد مطلوب برگردن. بر فرمایش مرحوم آخوند یه نقدی ایراد کردن که اون نقد وارد نیست. اون نقد این است که ما در معاملات انشاء میخواهیم تا چیزی تحت انشاء نیاید معیار معامله نخواهد. طلب، قصد، غرض، هدف، هیچ کدام از اینها در حوزه معاملات سهمی ندارند. بارها این مثال گفته شد که اگر یک کسی به خیال اینکه مهمان برش می آمده به این هدف که از مهمان پذیرایی کند رفت میوه تهیه کرده، بعد معلوم شد که مهمان نیامده یا نمی آید، خب هدف این شخص از تهیه میوه پذیرایی مهمان بود، مهمانی در کار نیست. حالا چون اون هدف حاصل نشده این معامله باطل باشد. یا هدفش این است که یک دستگلی تهیه کند برای عیادت بیماری، بعد وقت دستگل تهیه کرد و بیمارستان رفتی، بیمارستان مریض هر حالش خوب شد، ترخیص شد، خب این به هدف نرسید، به مقصد نرسید، این دلیل بر بطلان معامله نیست. اهداف، اغراض، مطلوبات و نیات اینا تا تحت انشاء نیایند، در قلمرو معامله قرار نگیرند، حکمی ندارند. حالا وحدت مطلوب یا تعدد مطلوب سهمی نداره، شما بسیار چیز مطلوب شماست، اما مادامی که تو انشاء نیاید که معیار بچی برای صحت و بطلان نیست. این نقد بر فرمایش مرحوم آخوند و هم به فکران مرحوم آخوند وارد نیست، زیرا ایشون هم عجل از آنن که این فرمایش را ندانن و هم ایشون دارن انشاء میکنن. انشاء منشأ متعدد است نه مطلوب. اگر شما بگید مطلوب و غرض و هدف و مانند آن تا تحت انشاء نیاید معیار معاملی ندارد، این حرف صحیح است، برای ایشون فرمودن منشأ متعدد است. پس این نقد بر مرحوم آخوند وارد نیست. اما اون چه که میتواند به عنوان نقد بر فرمایش مرحوم آخوند وارد بشد این است که از اینکه فرمودید در این گونه از معاملات مرجع تشخیص بلای و غلاوه ارتکازات مردمی است، این حق کارای خبرگان خبر بودن اینا حق مرجعن حق در داوری ها قرائز و اعتقاضات و اغلا حق اینا تو فرمایشات مرحوم آخوند نیست، اینا برای تبیین ذکر شده، اینا هم حقه. اما ما که از عرف بیگانه نیستیم، شما هم یک نفر از عرفید، ما هم یک نفر از عرف، ما هم حق مراجعه به عرف داریم چون خودمون اهل عرفیم، شما هم حق مراجعه به عرف دارید چون که حق عرفی. شما این که فرمودید اگر مطلوب رکن باشد و مقوم باشد انشا یکیست و اگر چون چه رکن نباشد منشأ متعدد است، این رو باید بپذیری که تا شرط تملیک نشود حرفی برای گفتن ندارد. چرا؟ برای اینکه چیزی را که مشروطون علیه تملیک مشروطون له نکرد در صبغه معاملی به حقوقی ندارد. پس حتما این شرط را باید مشروطون علی تملیک مشروطون له بکنه. از اول تملیک هم که بی انشا نیست، پس الا ولابد انشا میخواد. این هم شما قبول دارید مسلما میدونید تا باید انشا بشه. این که فرمودید مطلوب متعدد هست، اونجا که فرمودید اگر رکن باشد انشاء یکی، منشأ یکی، مطلوب یکی، امر دار بدار بین وجود و صحت است، یا صحیح است لازمن یا باطل است نه صحیح خیاری، اونجا هر حق است و ما هم همین حرف رو خواهیم گفت، اونجا نقدی نداریم. اما اینجا که شما فرمودید اگر شرط مقوم نباشد رکن نباشد منشأ متعدد است، مطلوب متعدد است و صحیح است در صورتی که واجد را عطا کند، خیاری است در صورتی که فاقد عطا کند، این رو باید پاسخ بدید. در این معاملات تا این شرط را مشروطون علی تملیک مشروطون له نکند این معامله سامان نمیپذیره. تملیک هم که بدون انشاء نمیشه، حالا یا انشاء فعلی یا انشاء قومی باید انشاء بشه. شما که میفرمایید مطلوب دوتاست، حتما ملک دوتاست، حتما تملیک دوتاست، پس دوتا تملیک تا اینجا باید که با هم بپذیریم. اگر مطلوب دوتا باشد ولی یکی رو تملیک بکند یکی رو تملیک نکند که معامله نیست، مشروط رو تملیک بکند شرط رو تملیک نکند که معامله نیست. شرط حقی برای مشروط له میاره، تکلیفی برای مشروط علیه میاره و ماند. پس اگه مطلوب متعدد شد، انشاء تملیک متعدده، تملیک هم که بدون انشاء نمیشه الا ولابد انشاء متعدده. ما هم جز این عرفی، از غریزه عرفی برخورداریم، از ارتکاز عرفی برخورداریم. وقتی به خودمون مراجعه میکنیم میبینیم در مسئله اشتراط ما دو تا انشاء نداریم، یه انشاء بسته مدار بسته داریم. به عقلا هم مراجعه میکنیم میبینیم من دو تا انشاء ندارم، یک انشاء دارم. چون دو تا انشاء ندارن پس با یک انشاء شرط و مشروط تملیک میشن، با یک انشاء مطلوب واجد و فاقد تملیک می شود، با یک انشاء، نه با دو انشاء. اگر با دو انشاء باشد، اگر با دو انشاء باشد باید که اثر و لازم تعدد منشأ را شما بپذیرید. و این است که معنای تعدد منشأ این است که با در مرحله اولا واجد را تملیک کرده است، واجد شرط را، اون مشروط علی واجد شرط را به واجد قید را تملیک کرده است، و در مرتبه ثانیه که در طول مرتبه اولاست فاقد شرط را و فاقد قید را تملیک کرده است. اگر این شد شما در هر دو حال باید بگید که این صحیح هست و لازم و خیار در کار نیست. چرا؟ برای اینکه چون منشأ متعدد است، تملیک انشایی متعدد است، مشروطون علیه تملیک کرده و مشروطون له تملیک کرده، مشروطون له همین را پذیرفته، یعنی ملکی اقدام کرده. اگر واجد شرط بود در رتبه اولا، فاقد شرط بود در رتبه ثانیه، چون فاقد شرط را با انشاء و با گفتن قبل تو پذیرفته پس حق خیار ندارد. چرا؟ برای اینکه شما از کسانی هستید که به قاعده لا ضرر در مسئله خیار تمسک میکنید، اینجا ضرری در کار نیست. خود مشروطون له میگوید اگر چونچه واجد شرط بود او مقدم، نشد فاقد شرط من قبول دارم، پس انشاء روی فاقد شرط هم آمده، یک مشروطون علی هم این رو تملیک کرده، مشروطون له هم این رو پذیرفته، این دو. و چون ضرری در کار نیست و اگر هم ضرر باشد قاعده لا ضرر شامل این نمیشود، دو، زیرا قاعده لازر یا قاعده امتنانی است. قاعده امتنانی مورد اقدام خود شخص رو نمیگیرد. یه وقتی یک کسی کاری دارد، مسافر است، رهگذر است، میداند که این کالا اینجا به این قیمت نمیارزد، اما حالا چون فرصت ندارد به جای دیگه بره این کالا رو به قیمت گران میخره، این شما نمیتونه بگید خیار قبل داره که این میدونه قیمت سوقیه این نیست، جای دیگر مناسب تر است و ارزون تر، ولی این راه گذر است و مستعجل، عجله دارد، شتاب زده است، همین رو گران میخره، مقبول هم میشه و خیار قبل هم ندارد، برای اینکه عالما آمدن اقدام کرده دیگه. شما بگید قاعده لازرر این شامل میشه، قاعده لازرر یا قاعده امتنانی است، این معامله رو میخواد باطل کنید با اینکه این شخص مستعجل است و رهگذر است و میدونه گران است و میدونه مغبون شده، اما خب کارت رو فورا میخره میره. اینجا که قاعده لازرار جاری نیست و شما هم در بسیار از موارد برای اثبات خیار به قاعده لازرار تمسک میکنید و قاعده لازرار هم چون قاعده امتناع نیست مورد اقدام خود شخص شامل نمیشه. خب پس بنابراین اگر بگید منشأ متعدد است، اشکال اول اینه که ما هم جزی عرفیم، بعد به عرف مراجعه میکنیم، جا برای تعدد انشا نیست. بر فرض باشد چاره جز این نیست که فتوا بدید این معامله در صورتی که واجد شرط باشد صحیح است و لازم، در صورتی که فاقد شرط باشد چون خود شخص اقدام کرده است دلیلی بر خیاریت نیست، بازم صحیح است و لازم. بله اینها این از فرمایشاتی است که بین تکوین و اعتبار خلط کردن. خدا غریق رحمت کنه سیدن استاد امام رضوان علیه، در بسیاری از این فرمایشی که مرحوم آخوند در کفایی داشتن، مثلا در بخش این که موضوع علم باید واحد باشد برای اینکه هدفش واحد است و هدف واحد جز از مبدع واحد ساده نمیشه، مبدع واحد هم جز کار واحد ساده میکنه بر اساس قاعده الواحد، میفرمون این قاعده جاش جای چیز دیگه است، تو تکوینیات است نه تو اعتباریات، که شما چندین مسئله را یه امر واحد بدونید. اینجا هم همین طور است. اگر انشا واحد شد و منشأ متعدد شد در طول هم، شما این انشا را هم در حقیقت منحل کردید به دو تا انشا، چون منشأ متعدد است انشا پس متعدد است، یعنی در حقیقت دو تا انشا است و دو تا تملیک است. اگر دو تا انشا است و دو تا تملیک و خود شخص دارد اقدام میکند، یا ضرری نیست یا اگرم ضرر باشد مشمول قاعده لازرار نیست، چون قاعده لازرار قاعده امتناع نیست. اگر قاعده امتناع نیست اگر شما جاری کنید برخلاف منت است. الان این مسافر، این رهگذر عجله دارد، کار دارد، میخواد از اینجا که عبور میکند این کالا رو تهیه کند، میدوند که این گرانتر از قیمت سوقی است. چون عالما آدم اقدام میکردن نمیشود گفت چون این مغبون شده خیار قبل دارد به استناد قاعده لازرار، برای اینکه قاعده لازرار قاعده امتناع نیست، مورد اقدام خود شخص رو نمیگیره. خب نه قاعده الواحد، نه این کار به قاعده الواحد ندارد، برای اینکه انشا به معنی ایجاد است. اگر یک چیزی وقت است انسان ممکن است که صدها شی را به امر واحد انشا بکند، مثل اینکه هزار نفر هستند، این هزار نفر رو دستور میدهد که برید فلان کار رو بکنید، این اذهبوا یا افعلوا یه انشاء است، منحل میشود به هزار تکلیف. این نمیشه گفت که واحد از او کثیر صادر شده است. اگر یک کسی دستور میدهد به هزار نفر که این کار رو انجام بدید، این یه انشاء است، یه تکلیف است، منتها قابل تحلیل است لدى العقلا به هزار حکم، هر کدام واجب مستقل خودشون دارن. او یه حرف بیشتر نزد، به این کار انجام بدی، خب این یه انشاء است، اما این انشاء قابل تحلیل است به عدد منشآت. پس برابر این چیزی نیست که از واحد کثیر صادر شده باشد، بلکه از کثیر کثیر صادر شده است، چون امر اعتباری است، تحلیلش هم اعتباری است. الان وقتی که یک یادت به نفع قضیه حقیقی است، چون هیچ انشا نیست، یعنی انشا هست رو کلی مطلب، یه وقت است نه یه قضیه قضایا شخصی است، مجموع صد تا قضیه شخصی رو یک جا میکنند، به جای اینکه به هر کدام از این سربازا بگن تو وظیفت اینه، تو وظیفت اینه، میگه شما وظیفتون اینه. خب این یک انشاء است، ولی قابل تحلیل است لذل عرف به صد انشاء و صد منشاء و صد حکم و صد اطاعت و صد معصیت. خب فرمایش مرحوم آخوند این است که عرف در این گونه از موارد این مرجع است. اگر اون شرط مقوم و رکن مطلوب نبود، مطلوب میشه متعده. فضای عرف اینه، در این فضا اگر طرفین ایجاب و قبولشون در این مدار بسته شد، مشروطون له و مشروطون علیه در این فضا دا معامله کردن، اگر مقصودشون این است که این شرط تعیین کننده است الا و لابد باید یافت بشود، باید قرینه نصب بکنه، قرینه صارفه. اگر قرینه صارف نصب نکردن، معلوم شد برابر با اون چه که در مدار عرف قابل فهم و داوریست همون را به یا قرار دادن. و فرض در این است که اینا قرینه صارفی نصب نکردن. این فرمایش ایشون بود. و نقدی که شد این است که ما دوتا انشاء نداریم و دوتا انشاء نداریم. برفرض هم دوتا انشاء داشته باشیم، شما باید بپذیرید به اینکه دیگه خیالی در کار نیست. اگر بگید نه دوتا انشاء نیست، یک منشاء است و دوتا یک انشاء است و دوتا منشاء، میگیم برفرض هم چیزی بپذیریم که انشاء واحد باشد و قابل تحلیل نباشد و منشاء متعدد باشد، در اینجا شما باید بگید صحیح هست و خیاری در کار نیست. چرا؟ برای اینکه منشاء متعدد دیگه، تملیک و منشاء متعدد است. چون منشاء متعدد است، منتها در طول هم اصلی که مطلوب اعالی که مطلوب دانی، شما همه را انشاء کردید دیگه، ضرری در کار نیست. برفرضم باشد قاعده لا ضرر چون قاعده امتناع نیست شامل حال میشه. فتحصله اگر منظور شما این است که منشأ متعدد است، انشاء هم متعدد است، این هم برخلاف اون چیزی که ما میامیم، برخلاف اون چیزی که بعد از مراجعه به غرایز و اغلا به دست میآید و مانند آزا اولا. و ثانیا برفرض انشاء متعدد منشأ متعدد، این معامله میشه صحیح و لازم، نه چه فاقد باشه چه واقد فاجد، نه اینکه اگر واجد بود صحیح هست و لازم و اگر فاقد شرط بود صحیح هست و خیاری. هذا تمام الکلام در صورتی که انشاء مثل منشاء متعدد باشه. اگر چون چه هر دو پذیرفتن که اگر اون شد شد نشد این، معنیش اینه که دومی هم تحت انشاء تملیکی است دیگر، رضا هم هست، رضای معاملی هم هست. اگر انشاء متعدد شد معنیش همینه دیگه، یعنی این طرفین انشاء کردن در درجه اولا دو چیز را، یکی این که واجد شرط باشد، یکی اگر نشد فاقد شرط، معلوم میشه او یه رجحانی بیش نداره. و اگر منشاء متعدد بود و انشاء واحد بود و پذیرفتیم که این انشاء به هیچ نحو وجه قابل تحلیل نیست، به انشاء واحد بسیط غیر قابل تحلیل دو تا منشاء داریم، این را بپذیرفتیم، این معامله میشه صحیح و لازم، دیگه جا برای خیار نیست. چرا؟ چون طرفین همین انشاء کردن. اگر طرفین همین انشاء کردن و در درجه اولا واجد شرط نشد فاقد شرط، خب هر دو قبول کردن دیگه، دیگه جا برای خیار نیست. بنابراین اگر مرحوم شیخ همین مطلب را بخواهد بفرماید، این اشکال مشترک است بین مرحوم آخوند و مرحوم شیخ. این راه نیست. البته معیار رضای معاملی است، نرز تقدیر. میرسیم به فرمایش بعض الاعیان که هم مرحوم آشمان دوسیر رزوان نگست. ایشون یه راهی دارن، حالا اصل اجمالش مطرح کنیم. ایشون یه اموری رو، مقدماتی رو رسم فرمودن تا نتیجه بگیرن. اولین شرطی که مطلبی که فرمودن، حالا شاید اون مسائل بعدی لازم نباشه نقل کنیم، اولین قید و شرطی که فرمودن یعنی به تقدیم امور یا رسم امور این است که این که میگوین مقید به انتفاع قید منتفی میشود، این که میگوین مشروط به انتفاع شرط منتفی میشود، این معناش این است که مشروط به ما انه مشروط به انتفاع شرط منتفی میشود، یا اگر شرط نبود ذات مشروط هم نیست، اگر قید هم نبود ذات مقید هم نیست. این حرف چی رو میخواد برسونه؟ این که میگن مشروط ینتفی به انتفاع شرط، یعنی مشروط به ما انه مشروطون و کاملون ینتفی به انتفاع شرط، یا نه اگر شرط منتفی شد مزاد مشروط هم میشه منتفی. خب اگر این باشه که این شرط نیست، این میشه رکن. شما چی میخواد بگید؟ میگید که این عقد باطل است اگر شرط نبود، شرط فاسد باعث فساد عقد است، یعنی اگر شرط نبود عقد نیست یا عقد لازم نیست؟ مشروط به انتفاع شرط از بین میرود، یعنی ذات مشروط از بین میرود، یا مشروط به ما انه مشروط؟ این که میگوین مقید با انتفاع قید منتفی است، یعنی ذات مقید یا مقید به ما انه مقید؟ ظاهرش این است که مقید به ما انه مقید با زوال قید منتفی است، مشروط به ما انه مشروط با زوال شرط منتفی است، نه ذات مشروط نه ذات مقید. اگر عقد مشروط شد به شرطی و اون شرط رخت بربست برای فساد، این مشروط تام نیست، یعنی عقد لازم نیست، نه اینکه اصل ذات عقد رخت برست باشد. این اولین امر از اموری است که این بزرگوار رضوان الله علیه مطرح فرمودند. حالا اگر امور دیگری لازم باشه اونا مطرح میشه، وگرنه به اصل همین امر می‌پردازیم. الحمدلله رب العالمین.